الله الرحمن الرحیم. بحث کفایت و اصطلاح حسین سبز صفحه 260 15 آذر ماه
این مخصص عموم الامر
خب
به هذا النهی العرضی او یغیر اطلاق الامر مثلا به هذا النهی العرضی. نه چرا گفتیم باطل؟ بالا اتفاقا رو امر بردیم، اما مع جواب سوم گفتیم وقتی حرمت تشریع بشه دیگه امر نداره، همین که امر نداشت باطله. حالا میگه اگه نهی عرضی باشه این داله بر بطلان نیست. چرا؟ چون جلوی امر رو نمیگیره، یعنی نهی حقیقی نیست که بیاد عموم امر رو تخصیص بزنه تو عمد یا اطلاق امر رو تقیید کنه تا بعد بگیم اون حسه منهیونن امر نداره، امر که نداشت کاشف از ملاک نداره، در نهیج عبادت باطل.
حالا اول ما گوشیم که ما اومده این رو هم یه تکی خیلی خصیص بیا بیاره برده اون بالا آورده، بعد از عمومه آورده.
بعد از کجا آورده؟
بعد از همین اطلاق دل امر که ها عمومه
اونجا هم خوبه،
بعد اونجا آورده. حالا حواشی که پایین رو اینجور معنا کردن
اونجا هم خوبه،
اونا که پایین رو اینجور معنا کردن گفتن نه داله بر فساد نیست و یو خصیص رو زدن بین گفتن نه داله بر فساد نیست. چه بخش این قاعده ما میگه مقتضی فساد نیست تا تخصیص بخورد این قاعده نهی داله بر فساد به وسیله نهی عرضی.
نه قاعده نیست، بحث سر همون امره. البته اون بالا هم اگه بیاد خوبه و این اما اطلاق و عیل الامر به ها عموم و فایو خصص به یا و یا قید به اونم خوبه، سرراس هم هست، ولی اینکه این پایین شما یو خصص رو میزنید به قاعده، نه بحث قاعده نیست. ببین قبل از نعم حرف ما چی بود؟ که وقتی حرمت تشریع باشه دیگه امر نداره، یعنی اون عموم عام امر یا اطلاق دلیل مطلق امر دیگه اون حس منهی و هن برمت تشریع رو نمیگیره. وقتی نگرف امر نداره، کاشف از ملاک نداره، در نهی عبادت باطل. حالا میگه اگر نهی عرضی بود، نه هم از همون استثناست، نهی اگر نهی عرضی بود این داله بر فساد نمیشه. چرا؟ چون نهی عرضی جلوی اون عموم امر یا اطلاق امر رو نمیگیره تا حسه منهیون ان به نهی عرضی فاقد امر بشه، در نهیج کاشف از ملاک نداشته باشه. این نه هم استدراک از همون قبلش از همون معنه و لعلم یکنه، اونجا هم بحث سر امر بود، اینایی که به قاعده معنا کردن زدن به اصل حرف این نه هم رو استدراک از اصل، داره که این بحث استدراک از اصل نیست، بحث سر همون نهیه. میخواد بگه نهی اگه حقیقی باشه جلوی امر رو میگیره ولو تشریع، ولی جلوی امر رو گرفت ما امر نداریم، کاشف از ملاک نداریم. ولی اگه نه یه عرضی باشه دیگه جلوی امر رو نمیگیره، در نتیجه امر سر جاش هست و صحیحه. این راجبه این که میگی به قاعده زدن که استدراک از کل گرفتن این درست نیست، ولی اونی که اول گفتی که وی خصص به یا و یا قید بهی بعد از اون این اما اطلاق و دلیل الامر به یا عموم باشه این درسته، این هیچ مشکلی هم نداره، شاید بهترم باشه از اینی که این پایین باشه. معلوم شد؟
نه
دو تا حرف با شما زدی، یه گفتین اون بالا باشه اون حرف درستیه و اگه حتی باشه بهتر از اینم هست، اما یکی گفتی که این پایینم باشه بزنیم به قاعده. نه چون این استدراک از کل مطلب نیست، از همون دلیل سه. بله
نهی در عبادات تکلیفی بودنه و اصل در معاملات
ارشادی
بودنه،
کسی
این
بیان
بخواد داشته باشه چه توجیه
چه صورت خوبه؟ کسی اینو نمیگه اصلا، کسی اینو نگفته،
نه عقود
و ایقاعات میگه،
چه بیان
خوبی
براش مطرح
کرد. منظور
چی؟ دلیلش چیه؟
نفس زدنی هست کنه.
یه صلوات بفرستید با همین درس شروع کنید. ما خواهم قشنه بود دلیلش چی شده دیپلماتیک حرف میزنیم. آدم راحت بود دلیلش انصراف نه حرمت تشریعی وقتی که میاد، یعنی این تشریع نشده دیگه، معناش اینه تشریع نشده باشه یعنی چه؟ یعنی امر شارع این رو نگرفته بوده، این انصراف نیست.
این امر نهایی چی؟
به
عمومی شاملش بشه
ولو به دلیل لفظی، یعنی اگر نهی تشریع نبود ما بودیم آره سله میگرفتیم. این هم یه سوی بود، مثلا اون روایاتی که ما در مورد سوم داریم مثال واقعی که هر روزی رو واسهش میاد روزه استحبابی ثابت میکنه عامه دیگه، یا حالا مطلق، حالا بونش کار دارم مطلق، البته مطلق تمام ایام سال رو میگیره. اگه این نهی لا تصوم ایدن نبود، اون روایات عامی که ما در مورد سوم داشتیم این روز هم مثل بقیه روزا میگرفت، درسته؟ و اطلاق شاملش میشد، این روز هم مثل بقیه روزا روزش مستحب میشد. اما وقتی نهی اومد خورد به یوم الایدین، اینجا دیگه حالا حرمت هم تشریعی هم باشه حرمت ذاتی هم نباشه، یعنی من شارع برای این دو روز روزه تشریع نکردم. معنا و مفهومش اینه که اون روایت مطلقی که داریم که به مدلوله الاولی این دو روز رو هم مثل سایر ایام شامل میشد، حالا دیگه نمیتونه شامل بشه. این انصراف نیست.
خب
فرقی
که این
امه های صادره، امه های یعنی به مدلول لفظی دیگه، یعنی اون اطلاق این دو روز هم مثل سایر روزا بودن دیگه، فرق نمی کنن که
همون تا تخصصا در شامل این دو تا نمیشه
چی؟ نه به مدلول به مراد جدی دیگه، نه در مراد استعمالی، در مراد استعمالی که اون دو روز
اول اصلا
شامل نمیشه. آره دیگه تخصیص و تقیید هم همینه، در تخصیص و تقیید منفصل شما میگید مراد استعمالی اون رو گرفته، ولی تو مراد جدی از اول نبوده، اینطوری میگید دیگه، فرقش با نسخ دیگه، نسخ تو مراد جدی بوده بعد خارج شده، این از اول تو مراد جدی نبوده. علایال انصراف نیست، اینو میخواستم بگم، این انصراف نیست. این که به مدلوله لفظی اون اطلاق شامل این دو روز هم میشده، بعد خدمت شما عرض شود که روایاتی که میاد این رو به هم میزنه و نشون میده که این دو روز تشریع نشده بودن، وقتی تشنشان امر ندارند، این رو مدول و مدول لفظ شامل شده تو مراد جدی دیگه شامل نمیشه. اما
این بحث
شده بچه
که سبولی که
فرمانی
نهلوه بود
در بزرگ نکنه معامل فتح ارشاد، خواهی هم سوال همیشون بود دیگه الان میگن. خب حالا شروع کنیم درس رو، یه صلوات دیگه فرستی.
الله
هر صورت که مرحوم آخوند وفاقاً للمشهور، عمر گفتش که آن نهی در عبادات دال بر فساد، یعنی اون منهیان ان رو میگه فاسده. حالا اگر منهیان تمام العمل باشه، خب تمام العمل فاسده، اگر جزء العمل باشه اون جزء منهیان فاسده. اگر بشود اون جزء را تدارک کرد که محظوری پدید نیاد، خب عبادت تحصیل میشه. نشود تدارک کرد عبادت چی میشه؟ بگید فاسد میشه. کما که تو مثال های معروفش که رکوع ریایی و سجده ریایی و نمیدونم عزائم صور عزائمه نمیشه تدارک کرد، تو صور عزائم برام پیش میاد، توی اون رکوع ریایی و سجده ریایی هم منزادت فرزه پیش میاد. ولی توی و بعد استدلال مشهور میرفت اون المبعد لایکون و مغربا، مخالفین اومدن گفتن خب مبعدیت حرمت ذاتی میخواد، اینجا حرمت ذاتی نیست، حرمت تشریعیست، حرمت تشریعی که اومد دیگه حرمت ذاتی نمیتونه بیاد. آخوندم جواب داد که عبادت اینجا عبادت فعلی نیست، عبادت شعنیست، بعد حرمت تشریعی هم بیاد حرمت ذاتی هم میتونه بیاد، چون محظور اجتماع مثلان به لحاظ مبادی اینها تکرار بگید نمیشه، یکی مبادیش فعل جوارحیست، یکی فعل جوارحیست، و آخر سر هم گفت حالا حرمت ذاتی هم نباشه، ما تشریع باشه. همین که حرمت تشریع اومد میفهمیم که اینجا امر نداشته، کاشف از ملاک داره. در معاملات گفت نهی از معامله اقتضای فساد نمی کنید، علتش هم اینه که ملازمه ای نیست بین مبغوضیت معامله و فساد معامله. در عبادت قرار مغرب باشید، چون قرار مغرب باشه چیزی که مبعد است یا لااقل کاشف از مغربیت بگید ندارد، نمیتونه صحیح بشه. اما معاملات که اثرشون به تقرب نیست، چه بسا مبعد باشه ولی در این حال اثر معامله هم برش مترتب بشه، پس ملازمه نیست. یه نکته که دیروز یادم رفت بگم و خیلی هم چیز شدم که چرا یادم رفت بگم، ایش که همیچی نگفت، این بود که مرحوم آخوند توی عبارت گفت ملازمه این نیست، لا لغتن ولا عرفن، اینجوری تعبیر کرد. عقلم خودم نه گفت، میخواستم بگم عقلش هم گفتم، بعد دلیلش رو یادم رفت بگم، بعد خدمت شما هستم کسی هم نبروشم چیزم خودم یادم رفت، بعد که رفتم تو راه که داشتم بودم یادم که این دلیلم اصلا یادم رفت. حالا الان میگم، ببینید میگه لا لغتن ولا عرفن، این به این مقدار ناقصه. اول معناش کنیم، ملازمه عرفن نیست یعنی چه؟ یعنی اهل العرف این که بدونن یه معامله مبغوزه است، این را با اینکه اثر برش مترتب بگید نشود ملازمه نمیبینند. یعنی اگر بگیم آقا این معامله مبغوز است، چوب دارد، ولی در این حال اثر ملکیت هم مترتب میشود، این را تناقضی نمیبینند، برخلاف عبادت. عبادت اینطوری نیست، این عرفن
یعنی بس تفاهم عرفی از کتاب شده
ملازمه، بحث ملازمه است. تفاهم اینجا چه معنا داره؟ ما بحث رو ملازمه است،
یعنی تفاهمش احتمالاً شاید برعکس باشه، یعنی اگر بگن که خود مولا گفته که این ساعت نری معامله کنی
نه، این که میشه ارشادی، این که میشه بابا همین که جمله گفتی ارشادیه، این که مولا بگه این ساعت معامله نکن، این که ارشادی، این که الان تکلیفی نیست، یه چیزی باید باشه که تکلیفی بشه، این که الان گفتی ارشادیه، یعنی ما این ساعت نری، یعنی این ساعت اثری که تو از معامله انتظار داری مترتب نمیشه، متفاهم و عرفی میشه خطاب ارشادی که الان تو ادامه میده. همشون همین نیست، نه آقا جون، نهی از بیع وقتا ندای عمل جمعه تو روایاتش دلیل میاره، میگه به خاطر اینکه تو این ساعت تو باید مشغول نماز جمعه باشی، این دلیل باعث میشه حرمت تکلیفی بشه. یعنی اگر در آیش فقط همینقدر داره که و ضرور بیان همینقدر، بیشتر نداره، تو روایاتی که میاد توضیح، یعنی در مورد همین موضوع هستش تعلیل میاره، تعلیلی که میاره اینه که تو باید مشغول نماز جمعه باشی، لذا گفتیم نهی از سبب و این حرف هم که زدیم واسه همین بود که یعنی مبغوض اینه که تو این انشاء معامله نباید بکنی. این تشخیص ها برای من مشخص نیست، مناسبت حکم موضوع باید برگرده به یکی از پنجتا، یعنی یا سیاق بیاد، یا کثرت استعمال بیاد، یا وضع بیاد، یا قرینه خاصی و قرینامه. سیاق خاصی هم نمیاد، چی؟ نه سیاق رو قائلیم، منتها با شرایطش، اگه شرایط، چون سیاق منشأ ظهوره، باید شرایط سیاق باشه، یعنی وحدت صدور و وحدت موضوع احراز بشه، وحدت صدور اینجا احراز میشه تو خود آیه، چون شأن نزولشون یکیه، ولی وحدت موضوع احرازش مشکل، ولی روایت که میاد دیگه با اون تعلیلی که میاره نشون میده وحدت موضوع وجود داره، یعنی علت ضر البیع فس اولا ذکر الله، ولی صرف این که ضر البیع اونم با واو عطف بشه به این که به فس اولا ذکر الله کافی نیست برای این که بگیم دلیل برای فس اولا ذکر الله. و البته این جای دیگه هم هست که اون جای دیگه شما چه این روایتی داری منشأ اثر میشه، کلو وشربو ولا تصرفو، بگم بدون اینو بعضی هم گفتن چون ولا تصرفو بعد از کلو وشربو اومده، پس سیاق اقتضا میکنه که این اسرافی که منهی و انهه و حرامه در خصوص اکل و شربه، نگر در غیر از اکل و شرب کسی اسراف کرد قائل داره، اما این بهجت هم داره تو کتابش دفاع هم کرده از قدیم هم بوده، هم اگر غیر اکل و شرب بود این حرمت نمیگیرش. استدلال هم کردم به مناسبت حکم و موضوع، میخوام بگم این کبرایی که میگی جای دیگه منشأ، اینجا چون روایت هم میاد همون میشه، جای دیگه منشأ هست. خب مشروع اینو قبول ندارم، امام میگه که لا تصرفو چون با واقع عطف شده به کلو و اشربو، ما از یه جایی که ثابت میکردیم که یعنی دلیل داشتیم که موضوع یکیست، خب سیاق میمن، آن دلیل نداشتیم یه وقت واوه، این کافی نیست برای اینکه بگیم وجه لا تصرف هم در خصوص بگیم اکل و شرب
جواب ازانمودیه
خود
عطف میشه و
ضرر به بس او و ضرر به اونم واسه اینه که شما پیشفرد پذیرش مفهوم شرطه، چون مفهوم شرط رو پذیرفتی داری استفاده میکنی که پس اگر ندای صلات منتفی باشد، درسته؟ از آیه استفاده میکنی، پس اون فس او ضرور هم منتفی است، منتها خب بیدونید مفهوم شرط تقریبا 50-50 است. یعنی مثلا آخون شرط تقریبا بشه بگی نصف فقها ها، حالا نصف آمان نگه تا حدودی میگم مفهوم شرط رو قبول دارن، نصف هم قبول ندارن. حالا این شما مفهوم شرط کسیم بحثش رو میکنیم، چون مفهوم شرط سه چیز میخواد، ترتب میخواد، اون راحته، علیت هم میخواد، اونم راحت هست، منحصرم باید ظهورش اثبات بشه و اون اثباتش مشکله. حالا ایشان تو مفهوم شرط میرسیم، اونا که قائلا میگن به اطلاق، آخوندینا میگن به اطلاق ثابت نمیشه. بله، علی ای حال حرفی که شما گفتی قائل دارد که اونجا سیاق های اختزا میکنیم، منتها ما نمیپذیریم چون عطف با واو وحدت موضوع برامون ثابت نیست، ولو این در جاهایت، ولی روایاتی که میاد چون تحلیل میاره یه کار یه سر میکنه که معلوم میشه که بله واقعا علت ضرالبی همون فصح و الا ذکر الله بوده، نه میشه نه سببی. حالا وقتی این تحلیل میاد معلوم میشه این نه نه یه تکلیفی. ازاید ادامه بدم برسیم به بحث، بعد اشکال تو برگردیم. خب پس اینطور شد در معاملات گفت ملازمه نیست لا لغتن ولا عرفن. لا عرفنش معلوم، یعنی اهل العرف ملازمه ای نمی فهمن. این اهل العرف چه اهمیت داره؟ یعنی اینکه ظهوری نیست، چون ظهور خودش حجته. خب یکی باید معلوم بشه ظهوری نیست، یکی هم باید معلوم بشه دلیل عقلی نیست. یعنی آخون باید میگفت لا عقلن ولا عرفن، این درست میشون، نه لا لغتن ولا عرفن. لغتن ملازمه نیست، یعنی مدلول التزامیش نیست. خود که معنا بکنی عبارتو کما اینکه معنا کردن، یعنی مدلول التزامیش نیست. خب مدلول التزامیش نباشه، در این مدلول التزامی لفظیش نباشه، در این نمیشه که ملازمه نباشه. شما برای نفی ملازمه باید نشان بدهید که هم عقلا ملازمه ای نیست، هم ظهور نیست، چون ملازمه با این دوتا برقرار میشه. ظهور نیستش میشه عرفن، اون ورش باید بگی عقلا، نه اینکه بگی لغتا. آره اینو اول گفتم از خارج، منتها بعد دلیلش رو یادم رفت بگم. البته لغتا هم نیست دار، یعنی مدلول التزامی لفظی مبغوضیت معامله فساد معامله نیست، ما اونو منکر نیستیم، ولی اینجا عقلا باید گفته بشه تا مطلب آخون و مشهور تصحیح میشه. و عجیبه که بقیه هم عقلا گفتن، چطور شده دفعه آخون اینجا جای عقلا نوشته لغتا و دوباره پایین‌تر هم تکرار میکنه؟
آخه
اونم
قبول نداشت که
عقلی
باشه
دیگه، بس لغت. نه بحث قبول نداشت، خب عرفیش هم قبول نداریم تو معاملات. بحث این بود که ما گفتیم بحث فقط رو خصوص ملازمه عقلیه نیست، چون هستن کسانی که ادعای ظهور کردن
عبادتون با عقل
درست کردنیه، اینجا حالا باید بگه عقلن ولا عرفن. یعنی در معاملات ملازمه عقلیه نیست، ظهور عرفی هم نیست، تا بعد بگیم ملازمه نیست. منتها میگه لغتن و عرفن، این ایرادشه. گرفتی چی شد؟
ایرادش میگیرم، جوابش اینه که اون خودش اونجا قبلا گفت لفظیه.
شیخ خدا بحث در خصوص لفظ که نیست، الان تو عبادات برای چی گفتیم فاصله؟ ما مشهور آخوند عقلی بود،
عقل عمد ندارم که اصلا عقل بخواد.
شیخ خدا عمد عمد چی میگه آجان؟ عقل اومد جلو گفتش که تو جواب اول و دوم، تو جواب مشهور گفت مبعد مقرب نمیشه،
چون عمر بود.
نه
مبعد نه، اما چه اصلا عمری نداره که حالا
اجتماع امر و نهی نمیگم، همین دلالت نهی بر فساد.
نهی بر فساد در عبادات، عبادات معمول بودن امر داشتن.
نه گفتیم امر ندارن، گفتیم وقتی حرمت تشریع اومد امر ندارن.
خب مثلا عقلی دیگه
وای کن
امر چه نداریم.
خب پس ما بگیم عقلا نداریم، عرفا هم نداریم، ما نمیداریم میگیم در عبادات ملازمه عقلی بود که و عقل میگفت که وقتی که حرمت تشریع اومد دیگه امر نیست، تشریع که میاد یعنی امر نداره دیگه که میشه تشریع، امر که نداشت کاشف از ملاک نداره باطل شده.
امر داشتن میگه عبادت امر داشتن،
بابا میگیم ندارن، واسه همین گفتیم باطلن. گفتیم نه اون شعنیه بود، گفتیم شعنیه بود، فعلیه که نبود. امر فعلی که پیدا نمیکنن عبادات وقتی که نهی داشته باشن، امر شعنیه، یعنی لا امر بهی لا یسقط الا بقصد القلب، فعلی که نیست. استدلال ما تو عبادات دقیقا ملازمه عقلیه بود، یعنی میگفتیم وقتی حرمت تشریع آمد، تشریع یعنی چه؟ یعنی امر ندارد، امر فعلی ندارد، امر فعلی که نداشت کاشف از ملاک ندارد، کاشف از ملاک نداشت فاسده. ما در عبادات ما هم مشهور هم خدا آخوند مشهور هم اینطوری میگفتن بودن نه که داشته باشه مبعده نقامت ذاتی، مبعد که بود دیگه نمیتونه مقرب بشه، اینم باز عقلی بود. ما در عبادات ملازمهی که قائل شدیم ملازمه عقلیه بود. توی معاملات باید بگیم ملازمه عقلی نیست، عرفی هم که بشه ظهور اونم نیست. نه این که بگیم لغتن نیست عرفنم نیست، آخه لغتن باشه یا نباشه چیزی رو عوض نمی کنه.
ما گفتیم نهی از شیف هل یفت از این فساد هم لا اونجا چی گفتیم؟ گفتیم که بحث لفظیه، بحث از عقلی
نیست. نگفتیم بحث عقلی نیست یا مطلب رو عوض می کنیم، گفتیم بحث عمه، چون هستن فقهایی که عقلی رو قبول نکردن در معاملات ولی لفظی رو قبول کردن، ظهور رو قبول کردن.
خودم هم قبول کرد.
خب پس بعض محدود به لفظ نیست، اینو داری اشتباه میگی. بعض گفتیم اهمه، لفظ هم میگیره، مثل اجتماع امر و نهی نیست که صرفا در ملازمه عقلی بحث بشه. حالا هم که میخوایم بگیم ملازمه نیست، بعد بگیم هم عقلا نیست هم عرفا نیست. عقلا نیست یه بیان چون ملازمه و عرفن نیست که کسی بگه الان ملازمه عقلیه رو قبول ندارم که اون که بعضی گفته بودن، ولی ظهور عرفی وجود داره. بگیم نه عرفن هم نیست که ظهور درست بشه، مطلب اینه.
یا اون چون امر شأنی هم نبوده دیگه، شأن عجل میده که عقلن رو بگید که گفته خب اصلا امری نیست،
شأنی هم که امر نمیخواد.
خب همون دیگه، چون اینو نمیخواد چرا من عقلن میگم دیگه؟ عقل که
مشکل بس سر اینه که بین منهیون عنه فعلی بودن با فساد ملازمه هست یا نه. خب
این منشأ توهمی که ملازمه عقلی باشه چیه؟ چه منشأی میتونه داشته باشه؟
یکیش اینه که تفکیک بین نهی مولوی و نهی ارشادی انجام نشده که تو خود کلاس هم بعضا میگفتن. یکی دیگرش هم اینه که خود شما دیروز داشتی میگفتی و اشتباه میگفتی، اینه که گاهی از اوقات همون مبغوض به گونه ای بیان میشه که دیگه عقلا و عرفا امکان نداره اون معامله صحیح باشه، مثلا سمنان میتته بین از صحب این بیانات که بعد ما در رد این ها اومدیم گفتیم آقا بحث ما رو نهی تکلیفی هستش نه رو نهی ارشادی. در رد اون یکم گفتیم ما قبول داریم که اگه متعلق جوری تعبیر بشود درسته، مثل نهی از اکل سمن که این عقلا ملازمه داره با این که اون معامل صحیح نیست، اینجا ما هم قبول داریم داله بر فساده. ما عدم دلالت بر فساد رو در نهی از سمم و مسبب و تسبب بودیم، طبعا این جای توهم بوده و توهم هم شده، کما اینکه بعضی هم عقلا رو قبول کردن عرفن توهم کردن دای ظهور کردن. ما وقتی میخوایم هر دو گروه رو بیرون بزنیم باید بگیم ملازمه عقلی نیست برای اونایی که دای تصور کردن ملازمه عقلی هست، به خاطر اون عدم تفکیر مولوی ارشادی، عدم تفکیر بین تعابیر به کار رفته. و بعد عرفی هم نیست برای اونایی که ملازمه عقل رو در معاملات انکار کردن که اونجا هم گفتیم ولی ادعای ظهور کردن، باید بگیم نه ظهور هم نیست. ازا این تعبیر رو باید اینطوری میگفت لا عقلا ولا عرفا، البته لغتا هم نیست دا. یعنی معدلول التزامی لفظیه یا حرمت تکلیفی هم فساد نیست، البته این درسته، منتها بحث رو تمام نمی کنید. یعنی تا اون عقلا گفته نشه در کنار این عرفن بحث تمام نمیشه. حالا این لغتن گفته بشود یا نشود، دیروز اولش که داشتم میگفتم اینو گفتم که ملازمه عقلا نیست، لغتن نیست، عرفن نیست، دلیلش رو فراموش
کردم. متنم که میخونیم گفتیم ولا عقلا، ما
گفتیم
الان تو یکی نسخه
هست. این حالا این نکته ای که جا مونده بود نکته مهمی هم هست. خب و اما ادامه بحث بعدش
اشاره میتونه بگه که من معامله رو امضا نمی‌کنم به این معنا بعد صاحب اثر نمی‌دونم چون موقع نماز باید جای دیگه باشی.
اگر بگه امضا نمی‌کنم نه میشه ارشادی.
نه امضا نمی‌کنم اون شکلی باید بگه.
چی بگه که آقا تو مالک نیستی؟ مالک
نیست. من میتونه با نهی از معامله بکنه.
متأ تعبیری باید بگه که ملازمه عقلی داشته باشه، مثلا نهی از عقل
نیست. نه قابل جمع با ارشادی و مولوی تعلیل هم چون اومده میشه تعلیل برای
تعلیل که لزوما معناش ارشادیت نیست. ببین
نه شما تعلیل تعلیل گرفتید ولی مولوی بودن
تعلیل شما آخه تعلیل هم چه جوریه؟ یه وقت تعلیلی که میاد مثلا تو مثلا سوم چیز یوم الجمعه حالا از روایتش گفتیم البته ولی البته با آیم جودر میاد ولی از روایتش گفتیم گفتیم تعلیلی که میاره چی میگه؟ میگه برای اینکه در زمان انجام معامله باید کجا باشی؟ بگو
باید
نماز جمعه باشی.
خب پس معلوم میشه این که تو این صیغه عقد را جاری کردی مبعوض بود، این صیغه عقد باز شو کتاب نامز رو نبود. اما این دیگه ربطی به این نداره که اون ملکیت امضا بشود یا امضا بگو نشود.
شاره میخواد شما موقع نماز شما باشید، ولی تمام آثاری که
پیاده
میشه به
فکر انجام میگه با نه این تناسب نداره. این دقیق با مطلوب این که آثار مترتب بشود یا نشود. ببین مثلا اگر به جای بی دقت کن، اگه به جای بی طرف مرده بود همون زمان و همین ملکیت میخواست با ارث منتقل بشه، خب اثر همون اثره، متأ سبب عوض شده. اونجا سبب بی بود، اینجا سبب ارث
قهری منتقل میشه در اختیار من نیست.
فرق نمیکنه، شارع میتونه اونم امضا نکنه اگر مسبب، اگر مسبب نه همین که امضا نمیکنه ارث امضا میکنه شده مسبب، مبنی مسبب نشون میده بحث عدم امضا نیست. خب برگردیم بحث دور نشیم. خب حالا تو معاملات وقتی که اینو گفتیم بودیم ملازمه نیست، عقلا نیست، عرفا هم نیست و البته دوتا هم استثناء کردیم نه هیر شد. یه نکته رو بعدش گفت بعضی دوتا استثناء و اون این بود که دوستانم پرسیدن که در عقود و ایقاعات نه در کل معاملات، این اشتباه نشه، در عقود و ایقاعات خدمت شما عرض شد اصل بر ارشادیت، به خلاف عبادات و اون معاملات غیر عقود و ایقاعات مثلا اون تطهیر صلح اینجا اتفاقا اصل بر مولویت. اما دلیلش چیه؟ شاید دیروز زیاد هم وقته میگم آخر جلسه بوده، حالا شدم گفتم، حالا گفتاشم دوباره میگم. در ما عبادات اصل بر چیه؟ بگید مولویت. علتش اینه که اوامر و نواهی ارشادی حقیقتشون چیه؟ اخباره. امر و نهی در ارشادی ها سوریه، یه قبلا هم گفته بودیم تو سه تا فرق باشه، در حالی که یه امری که از طرف مولا میاد زورش نه که این حقیقتا بگید امر باشه، حقیقتا نهی باشه. پس لذا اصل میشه بر مولویت. تا اینجا درست؟
عبادات چه بیجگی در که سوری
نه اتحاد عبادات هر قاعده هم. یعنی مولوی و ارشادی، چون ارشادی حقیقتش بگید
اخباره،
در حالی که وقتی امر و نهی میاد ظاهرشه که حقیقتا داره دستور میده، بنابراین باید ظهور امر و نهی در مولوی بودن باشه. لذا در عبادات و اون بخش معاملات غیر عقود و ایقاعات مثل همون تطهیر صبح، این علل قاعده است که میگیم این مشهور معتقداته که اصل در اینها بر چیه؟ بگید مولوی بودن، به خاطر اینکه اون چی؟
من
مدعی
شما
مدعی
که اصل در عباده
اینکه
دستوری
هست. نه اصل در امر و نه، حقیقت امر و نه دستوره دیگه.
دلیل
شما آبا امر یعنی چی؟
نه اونجا درست در ارشاد عرض میکنیم آقا
شما جایه میذاره که من هر بکهه یه سلواتی فرستیم شماهی بدادی آمده. پس این که در عبادات و در تطهیر صبح یعنی معاملات غیر عقود و ایقاعات میگیم اصل بر مولوی بودنه، این علل قاعده است، به خاطر اینکه امر و نهی حقیقتشون بگید
انشاء
دستور انشاء، بعد وقتی مولوی معنا میکنی همون حقیقت رو حفظ میکنی، یعنی بازم داری دستور میگی، ولی وقتی ارشادی معنا میکنی داری اخبار میکنی، امر و نهی رو توی سوری میگی. پس مولوی دانستن در اونها علل قاعده است. اما در عقود و ایقاعات که مشهور میگن ارشادیست، علتش کثرت استعماله. یعنی ما وقتی که میان چون مناشر زور تو گفتن دیگه قبلا یکی از مناشر زور کثرت استعماله، ما وقتی میایم تو اون عقود و ایقاعات اوامر و نواهی شارع را مرور میکنیم، لا تبع ما لیس عندک، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و و و و اینا هم میدونید دیگه، توی کثرت استعمالا مشکوکا رو میذاریم کنار، همیشه همینطوره. اون معلومات هایی که قریب دارم اینا رو در نظر میگیریم، یک طرف اگر غلبه پیدا کنه طرف مقابل ندرت پیدا کنه ظهور درست میشه. در عهود و ایقاعات این کثرت منشأ شده برای این ادعا که ارشادی. تا اینجا فهمیدیم؟ خب این حرف مشهوره ولی مخالف هم داره، منتها مخالف
عکس اون چیزیست که شما تصور کردید. مخالفین مثل آقای خویی و شاگرداش، اینها میگن در اون قسم سوم معاملات قبول نداریم اصل بر بگید مولویت. اینا میگن ما وقتی کثرت استعمال رو خوب گوش بدید مرور میکنیم توی عبادات، بله کثرت استعمال و مولوی بودن. در معاملات اگر نگیم کثرت استعمال بر چه عقود چه ایقاد چه قسم سوم بر ارشادی بودنه، لااقلش نمیتونیم بپذیریم که در قسم سوم معاملات یعنی غیر عقود و ایقاد اصل بر چی باشه؟ مولوی بودن باشه. و میدین کجا ثمره داره؟ گوش بده نجاسات طهارت و نجاسات خودشون یه قاعده جدا دارن. امر به غسل قاعده فقهیه، ارشاد به نجاست شی دارن، ارشاد به نجاست شی دارن. این دیگه چون خودش قاعده داره تو طهارت و نجاست طبق اون قاعده هر دو گروه مشی میکنن. اما دسته سوم معاملات محدود به طهارت و نجاست نیست. حالا نه عمدن نیست. حالا گوش بده اثر عملیش یاد بگیر. اثر عملیش ببینید کجاست؟ تو روایاتی مثل لا تنخع به ذبیحتک خودشون نشون میده. لا تنخع به ذبیحتک میدونی یعنی چی؟
خامل
بزنید. یه کله رو چیز کنه بزنید سرشو، سرشو یه سر بزنه، یعنی چیز نکنه که یه تیکه بزنه این بریده بشه خون خارج بشه، بزنه به مورد کل کله رو با هم. اینا میگن قطع رخا، قطع میکنه. لا تنخع به ذبیحتک، وقتی حیوان رو ذبح میکنی کلش رو چیز نکن، مثل گیوتینی نزن همش بکنه. آره قطع نخا نکن. خب حالا این روایت الان قطع نخا در ذبیح اصلا ذبح کردن که تعبدی نیست، درسته؟ عبادت نیست، معامله است. از عهود و ایقاعات هم نیست، از اون قسم سومه. مشهور چون در قسم سوم معاملات و عصر رو بر مولوی میدونن، لا تنخع رو هم مولوی معنا میکنن. وقتی مولوی معنا میکنن میگن این روایت، حالا یه دستشون میگن حرمت این طور سر بریدن رو میگه، بعضی هاشون هم میگن کراهت رو، یعنی میگن جوازم داره کراهت رو میگه. ولی در هر دو صورت چون معامله است ملازمه ای با فساد بگید نداره. نظام میگن اگر کسی زد چیز کرده آره یه سربوری این حرام هر کار حرامی کرده، حالا یه تکلیفی داره، یا کار مکروهی کرده ولی اون ذبیحه جواز داره. و آقای خویی، آقای تبریزی اینا که در قسم سوم معاملات هم این رو قبول ندارن و میگن اگر نگیم اصل بر ارشادی بودنه لااقل نمیتونیم بپذیریم اصل بر مولوی بودنه، اینجا میدونی چی میگن؟ میگن این لا تنخع نهیش ارشادی. حالا یا اصل بر ارشادیته یا اگه اصل هم نباشه همون ستا معیاری که قبلا گفته ما باید پیاده کنیم دیگه. خب شرایطی که شما تو ذبح میگی برای چی میگی؟ شما میگه آقا ذبح رو با این شرایط انجام بده با اون شرایط انجام نده. ظهور اولیه‌اش اینه که ذبح برای اون حیوانی است که باز یعنی مفسدش تو خودش نیست، مفسدش تو اون ذبیحه است و این خصوصیت خصوصیت امر و نهی ارشادی است. میخوام بگم چقدر اثر داره. بعد فتواش رو نگاه کنید، میگن اگر کسی قطع ذبیحه کرد اصلا خوردن گوشت اون حیوان حرام میشه، چون اثرش اثرش تسکیه است. نهی رو ارشاد میگیرن به بگید عدم تسکیه حیوانی که قتل خواهش. اینم قول مقابل. علی‌ها پس جواب سوال شما رو هم دادم اگه دقت کرده باشید. در عقود و ایقاعات چرا قائلن بر این که اصل بر بگید ارشادی بودن؟ گفتم چی؟ کثرت استعمال. کثرت ارشادیت در عهود و ایقاد منشه ایجاد اصل شده. تو بقیه چی؟ آقای خویی آقای تبریزی میگن خب بقیه هم باید کثرت استعمال رو در نظر بگیریم و چون کثرت استعمال تو عبادات بر مولوی بودنه اونجا اصل بر مولوی بودن قبول داریم. ولی در قسم سوم معاملات قبول نداریم. بعد بریم رو هم فرمولای سه تا فرقای مولوی ارشادی بود، اون سه تا فرقا رو تو هر موردی پیاده بکنیم که تو طهارت و نجاست ها ارشادی میشه، تو همین لا تنخب الزبیت یکم رو فرمول بیاد ارشادی میشه. ولی کن مقابل آیه خوی آیه تبریزی ها یه راه دیگه رفتن، گفتن ما نمیایم بگیم تو عبادات مولوی است به خاطر کثرت استعمام که بعد شما رو تو قسم سوم معاملات بر ما اشکار کنید. ما میایم میگیم مولوی است چون اصلا طبیعت امر و نهی و بگیم مولوی بوده، چون امر و نهی ظهورشون در دستوره و در ارشادیت حقیقت اخباره، امر سوریه، از این جهت پس اصلا علل قاعده باید همه امر و نهی ها چی میشدن؟ مولوی میشدن. حالا تو عقود و ایقاعات یک کثرت استعمالی درست شد، اون کثرت استعمال باعث شد خب اینجا بگیم ارشادیه، اینطوری میگن. و در حقیقت اگه دقت کنید این بیانی که بعدها گفتم برای فرار از اون اشکالی است که آقای خویی شاگرداش گفتن که کثرت استعمال تو قسم سوم معاملات نمیاد، درسته؟ اومدن عوض کرد. کسی خواست بیشتر ببینه این چیز رو نگاه کنید، از این وریا خواستید ببینید همین جا، همین بس دقیقا همین جا کلام آقای تبریزی رو ببینید تو دروس و فی مسائل علم الاصول، تو نواراش هم میشه نوار الان بهتون میگم 314، نوار 314 سه تا اشکال میکنه به آخون. اشکال اشکال چند دومشه؟ اشکال دومشه از دقیقه 23 تا دقیقه 35، تو اون 12 دقیقه این رو توضیح میده که همین لاتن خبیزن رو قسم سفر مومد. اون طرف مقابل هم خواستید ببینید این چیه اصول مبسوط جای فاضل داره، این که چند بیسی جد چقدر فارس شهر کامل اصول فقه، آره اونجا رو ببینید که این های فاضل ها اومدن دلیل رو عوض کردن. قدیمی ها همه رو گفتن که سطح استعمال اومدن عوض کردن، گفتن رو علل قاعده ما مولوی بودن امر رو میگیم که در نهیجه تو قسم سوم هم مولویت میشه. مشروع علل قاعده میگفتن، منتها این استدلال نبود. مشروع وقتی که میگفتن علل قاعده میگفتن قاعده هم با کسر استعمال توضیح بدن. بعد آقای خوینا اومدن اشکال کردن، گفتن خب تو عقود و ایقاعات ارشادی درست، تو عبادات هم مولوی درست کسر میاد، اما تو قسم سوم معاملات مثلا همین لا تنخب ذبیعت با امثالو اینجا کی گفته کثرت استعمال بر مولوی؟ اگه نگیم بر ارشادیه لاقل بر مولوی بودن اثبات نیست، بعد اون معیارهای مولویت و ارشادیت رو بیاریم اجرا بکنیم که تو لا تنخب ذبیعت که ثمره پیدا بکنیم. این هم داشته باشید، مثال فرضی نمیزدم اما تمام اینا گفتم واقعی بود، فرضی نبود. نوار 314 از دقیقه 23 تا 35 نقد دومی که برای خود اون ملازم لا عقلا ولا عرفا هم داره آیه تبریزی، اون نقد اولشه بعد نقد دوم همین دیگه.
یعنی مولویت و فساد ملازمه نیست؟
درسته در فساد معاملی، فساد به چه معناخه؟
فساد معاملی
نه ملازمه نیست، چون مولویت میگه این کار مبغوزه، اما اینکه اثر مترتب میشه یا نمیشه اینو نمیگه. بله اگر مولویت رو با تعبیری بگیم مثلا نهی از اکل سمن، دقت کردید، خب اون عقلا ملازمه با فساد معامله هم داره، ولی صرف مبغوضیت یک معامله داره. تازه حالا امروز نمیدونم برسیم یا نه، اگه نرسیم فردا میگیم. بعضی جاها ادعا شده هم تو عامه هم تو خاصه که نهی تکلیفی به معامله نه تنها که دالفزاد که مشهور هم میگن نیست، داله بر صحته. یعنی این که مولا بیاد به جای تعبیر نهی ارشادی که ظهور اولیه در عقود و ایقاعاته از نهی تکلیفی استفاده میکنه خودش داله بر صحته. اگه رسیم امروز میگیم آخوندم در بعضی قسمت ها قبول داره، توی مسبب و تسبب این حرف رو قبول داره، تو سبب قبول نداره، که حالا اگه رسیم امروز میگیم نگفت کثرت استعمال وضع دو تا قرینه سیاق، قرینه عامه مثل مقدمات حکمت و قرینه خاصه لفظیه که تو خود جمله قرینه ملفوظه بود، قرینه خاصه دیگه. این پنج تا رو میگن مناشئ ظهور، درست شدین؟
حالا بعضی از فقها اصلش همینه، مثلا بعضی از فقها سعی کردن یه تعابیر عامی استفاده کنن تعدادشو کم کنن، مثلا گفتن وضع قرینه کثرت استماع ستا، وضع قرینه که ما اون قرینه خودش عامه خاصه سیاق هر سر شامل میشه، اینا دیگه چیزه بله سلیقه است، برای راحت تر بله اصلش همین پنج تا. این تو حاشیه قلائد بر رسائل میگه از شیخ پرسیدم این ظهور رو که بحث میکنیم از چی باید بپرسیم، گفت از مناشه استظهار، گفتم مناشه استظهار چی، گفت این پنج تا تو قلائد آورده، بعد این پنج تا گفت فقهای بعدی هی اومدن مثلا بعضی سه تا گفتم بعضی دو تاش کردم، مثلا کثرت استعمال خودش قرینه است اینطوری معلوم شد، این مهم نمیداشته باشه. خب اینم بگیم این قسمت تمام میشه، حالا شاید اون صحت رو نرسیم فردا بحث کنیم. عرض شود که بعضی ها قبول کردن که در معاملات گفتن قبول داریم در نهی تکلیفی فقط مبغوضیت میاد، مبغوضیت هم ربطی به ترتب اثر یا عدم ترتب اثر نداره، همونی که از اول مکاسب محرم هم خوندیم که نسبت بین حرمت تکلیفی و وضعی در معاملات عموم و خصوصه بگیم من وجه گفتن این عدم الملازمه رو قبول داریم، عقلا نیست عرفن هم نیست که ظهور بخواد منشأ این بشه، ولی شرعا این ملازمه درست شد، تعبدن در معاملات ما بین حرمت تعبدن ها بین حرمت تکلیفی و فساد ملازمه قائل. خب آقا این تعبد رو شما از کجا آوردی؟ ما چندی روایت داریم، یه دونه هم نیست، چند تا داریم، یکیش آخون گفته ولی بیشتر حداقل دو تا روایت صحیح السند داریم که این روایات مال بحثش این طوریه، کل همشون هم اینجوره که عبدی بدون این که از مولاش اجازه بگیره، مولاش نهیش نکرده بوده، نهیش نکرده بوده، ولی این بدون این که از مولاش اجازه بگیره رفته و ازدواج کرده، بعد زراره تو یکیشون دو تاشون زراره است از امام سوال میکنه که تکلیف این ازدواج چی میشه، امام خب چی میشه الان خودتون بگید عرب عادی نه حالا آزاد که نه مولا اجازه میشه نکاح فضولی، اگر مولا اجازه بده نکاح ممزاد، اجازه نده یعنی رد کنه نکاح خب باطل، این فضولی میشه نکاح فضولی میشه. بعد خیلی از علمای عامه اینجا به نکاح فضولی حکم نکردند، گفتن این نکاح از اساس باطله، نه اینکه فضولی با امضای مولا تجویز میشه. بعد زراره این رو مطرح میکنه به امام، امام در جوابش تو این روایات با تعابیر مختلف این مضمون رو میگه که این جناب عبد که معصیت خدا را نکرده بوده معصیت مولایش را کرده بوده، این تعبیری که تو روایت هست که برای اینکه بگه معامله صحیحه یعنی این نکاح صحیح فاسد نیست فقط متوقف بر اذنه، میگه این عبده این مملوکه معصیت خدا رو که نکرده بوده، گفتن از این معلوم میشه که اگر معصیت خدا را کرده بود این معامله نکاح فاسد بود، پس درسته عقلن بین معصیت و مبغوضیت با فساد معامله ملازمه نیست و درسته که عرفن هم ملازمه نیست، نیست بازم یعنی عرفن هم ملازمه نیست و البته لغتن هم نیست مدلول التزامی عرف نیست، ولی تعبدن هست چون امام گفت وقتی میخواست بگید معامله این نکاح صحیحه گفت معصیت خدا رو که نکرده، پس کنه اگر معصیت خدا رو بکنه فاسده، استدلال رو فهمیدین؟
ولی مفهوم شرط نشد،
مفهوم حصره انما اساسا انما
این حقوق دیگه،
خب بله به دردش میخوره دیگه،
میدونم یعنی که خود اخوندینام قبول داشتم مثلا بخاطر اینکه صد استعمال در روایات و
اینا اون بحث این بود که اگه شک کردیم مولوی است، ببین اخوند نگفت نهی تکلیفی در عقود و ایقاد داله بر فساده، گفتش که اخوند و همه میگن دیگه چون این تیکه شما آیه خدا هم قبول دارن
که در عهود و ایقاعات در دوران بین مولوی و بگو ارشادی اصل بر ارشادی میدن و ارشادی که شد اصلا از محل بحث دلالت نهی بر فساد چی میشه؟ خارج میشه. همه قبول حرف این بود. اما جایی که میدانیم این نهی نهیه بگید مولوی و تکلیفیست، اونجا که دیگه کار به این اصلا کشته نمیشه که این اصل کما که تو عبادات هم گفتیم اصل بر اینه که مولوی باشه، اما خب ما تو عبادات میتونیم ارشادی هم داشته باشیم کما که داریم. حالا بیایم سراغ همین بحث خودم. آخوند میگه به نظر من عصا و معصیتی که تو این روایت هست به اون معنای عصا و معصیتی که مصطلح و مورد بحثه نیست، این با اون معناش فرق. خب حالا اون عصا و معصیتی که مصطلح و محل بحثه چیه؟
گناه
کرده دیگه، مخالفت با حرمت تکلیفیه، درسته؟ اینه دیگه. اینجا تو روایت و میخوام ببینیم اون ملازم و فساده یا نه، درسته؟ تو این روایت عصا به این معنا نیست. میدونی چرا؟ تو گوش بدید حواسا اینجا باشه، شنگ خدا اینجا باش، اینجا باش. ببینید وچش اینه، جناب امر وقتی میخواست ازدواج بکنه مگر نباید از مولایش اذن میگرفت؟ این ترتیب شرعیه دیگه. همین که بدون تک اذن مولا ازدواج کرده، پس معصیت مصطلح یا مخالفت با حکم تکلیفی محققه و معصیت خدا هم هست، چون خدا او را موظف کرده به این که باید برای کاراش از مولا شکار کنه اذن بگیره. در حالی که امام توی این روایت، توی این چند تا روایت میگه معصیت خدا رو که نکرده، معصیت سیدش رو کرده. پس این معصیت نمیتونه به معنای اون معصیت مصطلح یعنی مخالفت با حکم تکلیفی باشه، چون مخالفت با حکم تکلیفی تو مفروض سوال که مسلمه، این باید از مولاش اذن میگرفته و نگرفته. پس اینجا عصا باید به معنای دیگری باشه و اون معنای دیگر اینه که مای آخوند به نظرمون اینه که ایشون این یه وقت هست بینید خدا میاد یه عقدی رو از اساس ابطال میکنه، مثلا مثل بیع ربوی، مثل مثلا زهار، اینا رو میاد از اساس ابطال میکنه، میگه آقا اثر بر این مترتب نمیشه. ولی یه چیزایی رو مثل بیع که مالک انجام نده، مثلا بیر مالک انجام بده، اینا رو از اساس ابطال نمی کنید. این طور نیست که اینا رو امضا نکنید، اینها رو موقوف میکنه به رضایت مالک. ما میخواییم بگیم، مای آخون میگیم این عصای در اینجا که گفته انما لم یعص الله انما عصا سیده، این معناش اینه، این لم یعص الله یعنی اینطور نیست که لم یمز هازل عقد الله که از اساس باطل بشه، چون قبلش گفت عامه گفتن نکاح از اساس باطله. امام میخواد بگه این از اون عهودی نیست که خدا این را از اساس امضا بگی نکرده باشید، بلکه این فقط منوط میشه به رضایت مولا و هر وقتم که مولا اجازه داد درست میشه، مثل به یه فضول بله که خلاف ظاهره. منتها شما اون ظهور اولیه رو نمیتوانید ملتزم بشید، چون نمیشه، چون مسلمن معصیت مستقیت و افتاده ها. این که عبد بدون اجازه مولاش ازدواج کرده در حالی که او موظف بوده، بر او واجب بوده که برای کاراش از مولاش چیکار کنه؟ اجازه بگیره. و این که بدون اجازه ازدواج کرده، خب این مخالفت حکم تکلیفیه، این که مخالفت وجود تکلیفیه. اگر معنای روایت اصلا این بخواد بشه، با کل روایاتی که داریم تو بحث عبد که میگه عبد برای تمام کاراش باید از مولاش بگی از بگیره که تعارض میکنه، پس این نیست. حالا گوش بده، آخون میگه اگر ظهوری که ما گفتیم قبول کردی، خب حالا قبولم نکردید، مسلماً نمیتونید عصا رو به اون معنای بگید مصطلح بگید، پس اگه ظهور در حرف ما پیدا نکنه، لااقل ظهور در مدعای مستدل قطعا بگید پیدا نکنه. اون ظهور اولیه رو پیدا میکنه، چون لغت اساس ظهورش همینه. اون ظهور مستقر نمیشه. در نتیجه این روایات که حالا یکیشم به عنوان نمونه میاره، چند تا روایته، اینها نمیتوانند ملازمه تعبدیه را بین معصیت یعنی مخالفت حکم تکلیفی با فساد رو اثبات کنه. اینم راجع به این روایت. میشه
تعلیمه رو بسید برای اینکه تو آسان حرف آسان که اسم این نوع
اصل سیده
سیده
چی
اصلاش
امری
نکرده
بود
که
رو خواهد اسیان
اونجا.
بله اینم هست، یا هم بگم بعضی گفتن اگر عصا بخواد عصا مصطلح باشه، این در صورتی درست میشد که مولاش قبلش نهی کرده بود بگه نرو ازدواج کنیم بره ازدواج کنیم، اینطوری که نیست. مولا نهی نکرده، اما اینم اذن نگرفت. بله بنابراین نسبت به لوی اصلاش که گفتم که مخصوصا نیست، این قرینه رو هم گفتن نسبت به اون اساس سیده. علایات اینا قرائنی است در تقویت حرف اخون که این عصا به معنای عصای مسترک قطعا نیست، به همون معنای عدم امضا. حالا اگر کسی این معنای ما رو قبول نکنه، باز نمیتونه عصای مصطلح معنا کنه. همین که نتونه عصای مصطلح معنا بکنه، ملازمه تعبدی خراب میشه. اینو بخونیم. حالا اون قضیه ملازمه با صحت هم فردا میگه. نعم، این نعم استدراکه. اون بالا گفتش که این حرمت ملازمه با فساد نیست، لا لغتن ولا عرفن، حتی حالا باید لا عقلن ولا عرفن که توضیح دارم. نعم میگه بله عرفن نیست، عقلن هم نیست، ولی تعبدن هست، یه ملازمه تعبدیه هست. ربما یتوهم که به دنبال می آورد کی؟
حرمت،
حرمت وضعی معامله، حرمت وضعی تکلیفی معامله شده. یتوهم که به دنبال می آورد حرمت تکلیفی معامله چی را؟
فساد
را، فساد را شرعن، منتها نه به جهت ملازمه عقلیه که نیست، نه به جهت ملازمه عرفیه که او هم نیست، بلکه به جهت دلالت تعدادی از اخبار بر این که لاغت دوتاشون سند درست دارن. یکیشون نمونه میاره، اونا هم همینه مطلب شده. اون چه که روایت کرده آن را در کافی و در من لا یحضر الفقیه از زراره از امام باقر که میگه سهل توهو، یعنی سهل تو از کی؟
امام
باقر. ان مملوکه، از عبدی که تزوج بدون اینکه اذن بگیره از مولاش، نه اینکه مولا نهیش کرده بوده ازدواج نکنه، نه این نیست، او نرفته اذن بگیره، همینطور رفته ازدواج کرده. فقال کی؟ امام باقر گفت زاکر، این نکاحه الی سیده، این موقوف میشه به مولا، انشاء مولا اجازه، خاص اجازه میده، و انشاء فرق بینه
این
عبدون طبیعتاً همسرش دیگه
فرقه، یعنی اولگاهی
که هست بلا نه دیگه، مثل به فضولی اگر مالک اجازه ندن چه اتفاق میفته؟ جنس رو میگیری میبره. نه آقا جان، چه چیزی داره قولون نیست، یعنی اون چیزی که عرفن فکر میکردن هست، این رو مولا به هم بیزن، اون موقوف. قول تو من زراره گفتم اصلح کلا، یعنی چه؟ دعا زنید خدا حفظت کنه، کندان خدا تو را صالح گردانه ده، نه صالح بگردانه اصلاحت کنه، نه دعا نمیشه. آره این الحکم ابن عتیبه و ابراهیم نخعی، این از علمای عامه بودن، هم حکم از عامه است هم ابراهیم نخعی، و اصحاب این دوتا میگن این از علمای عامه بودن، اصل نکاح فاسده و حلال نمیشود، نمیکنند اجازه سید به این نکاح، نکاح از اساس بگید باطل. امام باقر گفت طبیعتا باید اینو میگفته دیگه که از اساس باطل نیست، موقوف به اذن مالک، منتها اینطوری تعبیر کرده، انهو یعنی کی؟ اون عبدی که مملوکی که بدون اذن مولا ازدواج کرده، داماد، این لم یعصی الله، این معصیت خدا رو که نکرده. انما عصا سیده، معصیت مولایش رو کرده. فعضا اجازه کی؟ سیدو فهوه، یعنی اون نکاح برای این عبد جایز میشه. خب دلکی این حدیث به ظاهرهی برای این که نکاح اگه از اون چیزایی بود که خدا حرام کرده بود، یعنی معصیت خدا بود، فاسد بود. چون این گفت وقتی خواست بگه فاسد نیست، گفت معصیت خدا را که نکرده. معناش اینه که اگر معصیت خدا را بگیم کرده بود، فاسد بود. پس در این روایت امام بین معامله، یعنی نکاحی که نکاح معامله است دیگه، که معصیت خداست با فسادش ملازمه برقرار کرده. پس ولو عقلا ملازمه بین حرمت تکلیفی و فساد معامله نیست، عرفن هم بگید نیست، اما تعبدن هست. این حرفه روشن آقا. ولا یخفا، این ولا یخفا جوابی که میده، میگن اصلش مال وحید بهبهانی بوده، من که نیدم، ولی تو قوانی هست، تو قوانی این جواب هست.
خب
من ندیدم، زیادم به اون آشای شما اعتماد دارم. حالا اگه وقت وقت کردم اون آدرس رو ببینم شاید درست بشه، ولی تو قوانی این هست. ولا یخفا که انزه، حرف آخون اینه معصیت. ببین این درسته، معصیت ظهور اولیش این مخالفت با حکم تکلیفی، این بحثی نیست. اما میخواد بگه تو این روایت این معصیت به اون معنای مصطلح و رایج نیست و نمیتونم باشه، قطعا این مخالفت با حکم تکلیفی کرده. مگه بدون اذن مولا ازدواج نکرده؟ خود همین بدون اذن کار کردن مخالفت با حکم تکلیفی است. چی؟
اونم ازدواج
نکرده، اونم تازه ازدواج. ولا یخفا که ان الظاهر این است که مراد از معصیتی که نفی شده در اینجا، اینم کجا؟ در این روایت. این ها اونا رو برای این میگه، چون در حالت عادی معصیت ظهورش اتفاقا مخالفت با حکم تکلیفیه، اما تو این روایت این نیست. مراد از معصیتی که نفی شده در این روایت این معناست که این نکاح از اون عهودی نبوده که خدا اون رو امضا نکرده باشه و تشریع نکرده باشه تو از اساس فاسد باشه، مثل بیع ربوی مثلا که از اساس فاسده، یا مثلا چه میدونم زهار، یا خیلی چیزا دیگه که از اساس فاسده. و من المعلوم که به دنبال دارد معصیت به این معنا، یعنی کدوم معنا؟ این لم یمزه الله و لم یشرعه فساد را. پس اون معصیتی که در اینجا گفته شده به این معنا بوده، ولا بعث به اطلاق معصیت بر اون عملی مثل بیع ربوی که لم یمزه الله و لم یعزم به الله، کما اطلق بر عمل به مجرد عدم اذن سید در عمل، چون عدم اذن دیگه نه که نیست، انه معصیت، یعنی انه عمل معصیت، هم علیه هم فیه هم انه میخوره به عمل، ولی این انه معصیت میشه نایب فاعل مطلقه. درست شد؟ پس ما یا خود که میگه معنای روایت اینه، اونا گفتن فاسده، میگه خدایی که فاسد نکرده با وصله موز. حالا اگر این خبر ظهور در این معنایی که ما یا آخون گفتیم نداشته باشه، قطعا ظهور در اون چی که توهم کردن نداره، چون مسلم اینجا اینجا مسلما مخالفت با حکم تکلیفی اتفاق افتاده. اگر این عصا بخواد به اون معنای اولیش باشه که این با کل روایاتی که در مورد لزوم اجازه عبد از مولا هستن که تعارض میکنه، که با همهشون تعارض میکنه. بنابراین ما که میگیم معناش اینه، حالا اینم نباشه حرف مستدل نیست. ها کذا، چون حالا این یکی هم نیست، سایر اخباری که وارد شدن در این باب، یه روایت دیگه هم باز کافی روایت کرد توی کتابای اینا آورده، روایت تو پا برگرد یه وقت نیست بخورم، اونم مال زرار هست. فراجه وطن تزنیب که میرسیم به اون حرفی دقیقا برعکس اون سیگه زنه آقایون بود که اصلا گفتن اگر مولا تو معامله چون نهی و معمولی بگه تو عقود و ایقاد میشه ارشادی، یه قرینه‌ای بیاره که به ما حالی کنه که این ارشادی نیست و تکلیفی است، خود همین یعنی معامله صحیحه. این ان شاء الله فردا. الحمدلله رب العالمین. نه اینطوری الان نگیم، بگیم اول اونی که مشهور از قدیم میگفتن در معاملات و معنای عهود و ایقاعات، نه در عبادات عهود و ایقاعات اصل بر ارشادیت در عبادات، و قسم سوم معاملات اصل بر مولویت. حالا صف آی خوینا که توضیح میدن گفتن منشأ این حرف مشهور کثرت استعمال، بعد گفتن تو عبادات کثرت استعمال بر مولویت قبول، تو عهود و ایقاعات بر ارشادیت بازم قبول، اما تو قسم سوم دیگه بر مولویت باشه قبول نیست. بعد بریم سراغ قواعدش. گفتن اگر نگیم که در قسم سوم هم کثرت استعمال در ارشادی بودنه، لااقل کثرت استعمال در این ور نیست، باید همون فرمولای مولوی ارشادی رو تو هر موردی بیم اجرا
کنیم،
تو مورد قسم سوم هم بود، بعد تو لاتن خبر ضریعت یک وقتی اجرا میکنی میشه ارشادی. این شد این حرف آقای خویی بود و شدش. آقای فاضل و امام و اینا یه جور دیگه توضیح دادن، گفتن اون جایی که گفتن مولویه که اصلا علل قاعده است، چون اصل امرانه اینه که دستور باشن، ارشادی اخبار هم سوریه، پس خودش خلاف است، پس اونا که علل قاعده است، فقط میمونه چرا تو عقود و ایقاعات گفتن ارشادی. آره دیگه دوباره معاملات قسم سوم پس علل قاعده است مولوی بودن،
این بعد اونا خارج کردن.
آره فقط میمونه که عقود و ایقاعات چرا نگفتن، گفتن اینا به خاطر کثرت استعمال گفتن
خارج بودنه. پس چرا اون قرینه چرا کثرت استعمال که من چه جوری بده؟ خب خود همین که اینا میگن که ما از خود ظاهر در تطبیق این در واقع مطابقت استعمالی مطابقت جدی اون من چه جوری بده؟ خب چجوری مطابقت استعمال میگه من چه ظهور مثلا نیست، حالا تو سنتی نیست
چی؟
این مطابقت
مطابقت